أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا فَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي عِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. در جریان ذوالقرنین چون گفته شد دو شخصیت بودن، یکی در عهد ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود، یکم در عهد اسکت ارسطو. اون ذوالقرنینی که در عهد ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود مؤمن بود و این که در عهد ارسطو بود غیر مؤمن بود. اون تعبیری که سیلن استاد رزمان بری دارن که از قرآن برمی آید که این ذوالقرنین مؤمن بود و ذوالقرنینی که هم عصر ارسطو بود به نام اسکندر این غیر مؤمن بود. پس منظور از ذوالقرنین اسکندر نیست. این فرمایش وقتی تام است که ما یک ذوالقرنین داشته باشیم، اما وقتی ذوالقرنین اول داریم و ذوالقرنین ثانی داریم، ذوالقرنین اول مؤمن و موحد بود و به این آیم احتمالاً همون ذوالقرنین را میگوید، اونگاه نفی ذوالقرنین به معنای غیر ایرانی به اثبات اینکه منظور از ذوالقرنین کوروش کبیر است محتاج به برهان است و فحص بیشتر. در جریان ذوالقرنین اون چی که از این آیات برمی آید این است که خدای سبحان به او تمکن فراوانی داد، به او هم از این تمکن بهرهای فراوان برد که فأتبع سببا. اما نمی شود به فعل ذوالقرنین استدلال کرد برای اینکه معصوم بودن او ثابت نشد. مطلب دوم است که بر فرض که ثابت بشود او معصوم است، صرف کاری که معصوم انجام داد فعل معصوم حجت است، اما دلیل بر جواز است نه دلیل بر وجود. اگر کاری را معصوم علیه السلام انجام داد، این که گفته می شود فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت است، به این معنا نیست که اینها علا بزان واحدن. خب بالاخره قول قابل اطلاق گیری، قابل عموم تأسیس قاعده و مانندان هست، اما صرف فعل دلیل بر جواز است مگر اینکه به صورت سنت مستمر در بیاید که ازش رجحان استفاده می شود، وگرنه صرف اینکه کاری را معصوم انجام داد این دلیل است بر جواز، اون هم فعل جمله، چون فعل نه لسان دارد که وجوب بفهمونه به نه اطلاق و عموم دارد. بنابراین فأسباب سببا دلیل نیست که انسان واجب است از اسباب استفاده کنه. لاشن از این تعبیر قرآنی که فأسباب سببا این نشانه استمرار سنت ذوالقرنین است. برای این کسی که به مغرب رفته از مغرب تا مشرق را هم طی کرده با فأتبع سببا، معلوم شد سیره این بود، سنت این بود، یک فعل گذرا نبود. و قرآن هم با تمجید این رو نقل میکنه. دو، معلوم شد که پیروی از اسباب و علل رجحان دارد. سه، لکه ما نیاز به این تکلفات نداریم، از ذات اقدس اله بر ما واجب کرده است که از علل و عوامل طبیعی کمک بگیریم. فبوت و بلدی انشعکم من الارض و استعمرکم و استعمرکم یعنی و استعمرکم، خدا بر شما واجب کرده، از شما خواسته که زمین را آباد کنید. یک کسی بگه به من چه، یک کسی به دنبال کار نره یا کشاورزی و هنر،
کار دیگر رو صنعت نداره، اینا حرام. حرام یعنی حرام. این وسط عمرکم یعنی طلب منکم عمارت الارض، بر همه ما واجب است که زمینی که زندگی میکنیم آباد کنیم. میشه وجوب کفایی در بخشی از امور، میشه واجب عینی. اگر خدای سبحان ما را از زمین مبعوث کرد و از ما خواست که زمین را آباد کنیم، باید در همه امور خودکفا باشیم. دست در کنار سفره دیگران اونم مثلا کافر دراز کردن که برخلاف این آیه است. از ما جدن خواست که زمین را آباد کنیم. آباد کردن زمین به کشاورزی اوست، به دامداری اوست، به صنعت اوست، به مانند اون. بله، این که تو اوائل از اون بیانی که برهم کلینی رسمان لعره نقل کرده است، همین حدیث در روزهای اول بحث بازگو شد که خدای سبحان هر کار را از راه اسباب و علل انجام میده، گاهی از راه کرامت و معجزه انجام بده، منتها کرامت و معجزه علل و اسباب غیر عادی دارد. خدای سبحان کار را بر روال اسباب و علل عادی انجام میده و از ما خواسته، اما بر ما واجب شرط که زمین زندگیمون را آباد کنیم. از ما به جد خواست و استعمرکم به طلب منا عبارت الارض. یکیسی بگه به من چه، یکیسی بگه به تو چه، این چنین نیست. خب ما نیازی به این که چون دلقرنن این کار کرده بس ما هم باید اتبع سبب باشیم نیست. این چندین عقبه کعود را باید طی کند که هیچ کدام از این ها لازم نیست. او باید معصوم باشه یک، تا حج فعلش حجت بشه، اونم فعلش دلیل بر وجوب باشه در بر جواز، اونم ثابت بشه اگر چیزی در شریعت سابق بود در شریعت لاحق هم هست. اینا عقبه کعود است، لازم نیست. وقتی صریحا خدا فرمود شما جانشینی منید، بر شما واجب کردم که زمینتون رو آباد کنید، نمیتونید، نه کسی میتونه بگه به تو چه، نه کسی میتونه بگه به من چه. واستعمرکم فیها، بعدم فرمود همونطوری که رودوش اسب سوار شدن سخت است، شما باید رودوش زمین سوار بشید، روزیتون در بیارید. فمشو فی مناکبها و ابتغوا عند الله الرزق. منکب یعنی دوش. رو کوه سوار بشید، رو تپه سوار بشید، رو برجستگی سوار بشید، معدن را شناسایی کنید، معدن را استخراج کنید. اونی که در دل کوه هست مال شماست، بر ما واجب کرده که اینها را آباد کنیم. خب مطلب دیگه این که حالا وقتی که فرمود نوبت به صد سازی میرسه، از جریان ذوالقرنین ما نمیتوانیم نوبت رو ثابت کنیم، برای این که یه چند جا خطاب در قرآن کریم به ذوالقرنین است که خدا فرمود یا ذوالقرنین یا یک، و چند تعبیر از خود ذوالقرنین هست که خدای سبحان در موقع مشخص وقتی وعد الهی فرا برسد این صد را مندک می کند و مانند. اینا در قرآن نمونهایی دارد که بعضی ها خطاب مل واسطن، بعضی خطاب بلا واسطه. مثل اینکه گاه خدا می فرماد یا ایها الذین آمنوا، به ما خطاب می کند اما از راه نبوت نبی ما. به بنی اسرائیل خطاب می کند یا بنی اسرائیل یا اهل کتاب، اما از راه نبوت نبی خودشون. صرف این که خداوند بفرماید ما گفتیم یا ذوالقرنین، مثل این که خدا بفرماید به ما فرماید ما به مسلمان ها گفتیم یا ایها الذین آمنوا، به بنی اسرائیل هم گفتیم یا بنی اسرائیل، فرموده خدا لکن برسان نبیشون. پس صرف این که در یک تعبیری خدا بفرماید ما گفتیم یا ذوالقرنین یا بنی اسرائیل یا ایها الذین آمنوا یا اهل کتاب، این دلیل بلا واسطه بودن نیست. و اما این که ذوالقرنین گفت این که وقتی قیامت فرا میرسد، وعد الهی فرا میرسد، خدا این همه را از بین میبرد، خب اینم وقتی که شاگرد یک نبیی باشد نظیر طالوت که از نبی خودش سخن میگفت، اینم از برابر اون وحی نبی خودشون خبر میداد وقتی قیامت رسیده است خدا همه بساط همین ها را برمید. مطلب دیگه این که گاهی کلمه صد با قرینه همراه است. منظور صد غیبی است، مثل حجاب وقتی با قرینه همراه باشد حجاب غیبی است، کنان وقتی با قرینه همراه باشد کنان غیبی است. هم وجدنا علی قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقرا، یا بین نا و بین که حجاب مستور، یا از قرأت القرآن جعلنا بین که و بین الذی لا یؤمنون حجاب مستورا، همه اینها با قرینه مقراره. چون که در سوره مبارکه یاسین در آغاز این سوره با قرینه همراه شده، همود به جعلنا بین ایدیم سدن من خلفهم سدن فخشینا فهم لا یبصرو، ما جلوی اینها و دنبال اینها رو مسدود کردیم، اینا نه جلو رو میبینند نه دنبال رو میبینند. آیه 9 سوره مبارکه یاسین است: و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خب این سدها معلومش سد غیبی است، بشری که بیراه رفته، گناه، غرایز و اغراض این فطرت او را پوشونده، این گذشته خود را میبینه نه آینده رو. گذشته پشت سر او، این نگاه نمیکنه تا عبرت ببینه بگیره. آینده پیش روی او، این نگاه نمیکنه کجا داره میره. اگر یک کسی بخواهد فکری داشته باشه، بیاندیشه، یا درباره گذشته باید بیاندیشه عبرت بگیره، یا درباره آینده باید بنگرد و برنامه ریزی بکنه، یا سر بلند کنه فکر آسمانی داشته باشه، بالاخره یکی از راهاست دیگه. این ناچار هیچ راهی نداره مگر اینکه سرش خم بکنه و چشم خم بکنه، فقط خودش ببینه و پا خودش ببینه. شما این رو تصویر کنید، تصور کنید، یک کسی جلو او دیواره، پشت سر او دیواره، بین این لبه دوش او تا زیر چانش، یعنی گردن او با آهن بسته است. این شخص نمیتونه برگرده پشت سر ببینه، نمیتواند جلو رو ببینه، برای اینکه جلوی او دیوار است، پشت سر او دیوار. این دو حجاب مانع این است که او گذشته باید نبینه. سر خم بکنه فطرت خودش ببینه، نمیتونه. سر بالا کنه با افکار الهی آسمان را بشه، نمیتونه، چون این گردن، این فاصله بین چانه و دوش بسته است. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، آینده را نمیبینه، به من خلفهم سدن، گذشته را نمیبینه، برای اینکه تا عبرت بگیره. و جعلنا الاغلال فی اعناقهم، گردن اینا با آهن بستیم. این همیشه سرم هواست، یه همچه آدمی که جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و جعلنا الاغلال فی اعناقهم، یه همچه آدمی همیشه سر به هواست، نه اهل فکره، نه اهل آینده نگریه، نه اهل گذشته بینی. خب فعضا مغمهون، مغمه یه آدم سر به هوا، یه جوان گریخته از مدرسه و منزل، همینه دیگه. یه آدمی که نه گذشته رو میبینه نه آینده رو میبینه، همیشه سر به هواس، از همین قبیله. خب در این گونه از موارد سد چون با قرینه همراه است، اون حجاب معنوی است. نظیر جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجاب مستور و مانندون. حجاب کنان سد در این طایف از آیات یاد شده، چون با قرینه همراه است، بر اون معمرای غیبی محمود. اما این سدی که در اینجا مطرح است که فرمود بین سدین یک شکاف و شیاری بود که یعجوج و مأجوج می آمدن، و قرینه ای نداریم بر این که منظور از این سد سد معنوی باشه یا سد یعنی کوه باشه. نه، اگر این کوه قرینه داشتیم یا روایتی تأیید کرد که این دو سد منظور همون دو کوه هست که در اون منطقه بود، حتی اذا بلغ بین السدین، آیه قابل تطبیق است، چون بر کوه‌ها هم سد تطبیق میشه. اما اگر نه قرینه ای داشتیم که اون سد معنوی را همراهی کنه نظیر اون آیات، و نه قرینه ای داشتیم که بگوید منظور از سدین جبلین است، خب بر همین ظاهر شن میشه. این یه مطلب. اما حالا چگونه ممکن است مردمی در یه دو تا سد داشته باشند و برای ساختن سد سوم عاجز باشند؟ چون اون سد را که خود مردم نساختن، نیاکانشون ساختن، نیایشون، تبارشون، اجدادشون ساختن. الان شما میبینید این منارهایی که در بعلبک است، در این قسمت های شامات است، یک اهرامی که در مصر است دو، هرگز نه مردم این منطقه میتوانند مثل اون مناره ها رو بسازن، نه مردم منطقه مصر میتونن اهرام بسازن. شما دابد در قسمت های شام و بعلبک و سوریه و لبنان رفتی، این مناره تقریبا هر کدام دو برابر این ستونه و از دو تک سنگ تشکیل شده، یه تک سنگ به اندازه این ستون در زیره، یه تک سنگ به اندازه همین ستون روه، و این دو تک سنگ را اونچنان ظریفانه رو هم گذاشتن مثل دو برگ دو صفحه کتاب، اصلا فاصله پیدا نیست. چگونه قبلا این دو تک سنگ بزرگ را به صورت یک منار در آوردن، فلز کار نکردن، این رو قلاب کردن، چگونه سنگ دوم را رو سنگ اول گذاشتن، مثل اینکه صفحه دوم را انسان رو صفحه اول میذاره، اینقدر ظریفه. الان که مقدور کسی نیست و ما خیال نکنیم دنیا برابر ناسخ و تواریخ ماست. میلیون ها سال گذشته، میلیارد ها سال گذشته، صنایع بودن، مردمی بودن، قدرت هایی بودن، یه مردمی بودن در یه عصری امکانهایی داشتن. اون ارم ذات المعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد رو در سوره فجر همین قرآن نقل کرده، فرمود یه ده تو دامنهای کوه ویلا میسازن، اینا تو کوه ویلا ساختن، اونا که متمکن هستن الان تو دامنهای کوه خونه میسازن، اما اونا تمام این سنگای کوه تراشیدن برای خودشون، اتاق پذیرایی، اتاق ورودی، اتاق استراحت، دستگاه فرعی، دستگاه آشپزخونه، از کوه سنگ در آوردن، نه اینکه تو دامنه کوه خونه ساختن. که فرمود تنه تو نمیدل جوال بیوتن فارهی، نه تنه تو نفل جوال، شما این سنگ ها را میتراشید خود خونه درست بکنید، اتاق درست بکنید، بله. ارای که مقدوره که زیدی است. فرض اینه که اگه یه وقتی دو تا سد ساختن، من نباید گفت حالا که اون دو تا سد ساختن این سد هم باید بسازن. اون دو تا سد را کی ساختن، کی ساخت مشخص نیست، ولی علی حال اگر این سد منظور سد ظاهری نباشد، منظور کوه باشد، کوه باشد، وقتی که ذوالقرنین گفت انکه جا ربی جعله دکا، یک وعده عمومی یعنی تهدید عمومی، وعید عمومی است که ذات اقدس اله به وسیله انبیا به همه مؤمنان فرمودند که وقتی قیامت فرا رسید، خدای سبحان همه این کوه‌ها را در هم می‌کوبد. در سوره مبارکه حاقه آیه 15 این است: و همت و هملت الارض والجبال فی دو کتاب دکتن واحدتن فی اومدن وقل واقع وقتل واقع، کل زمین با جبالی که روی زمین است اینا دوتایی با هم کوبیده میشن، پودر میشن. اما اونی که جناب ذوالقرنین گفت به این که فیضا جا وعد ربی جعله دکا، نگفت جعله دکن، گفت جعله دکا. دکا صفت است برای ارضی که این ارض موصوف است و محذوفه. جعله ارضاً دکاء، الارض المستویه هی الارض التي یقال له دکاء، نه دکن یعنی میکوبه. زمین صاف رو میگن دکاء که ممدوده. اگر قرائت دکن بود باب همرت الارزو و الجبالو و دکتا دکتن واحده اما هنگ بود، نظیر اونچه که در سوره مبارکه تاها هم آمده، آیه 105 سوره مبارکه تاها این است که بیسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا در قیامت وقتی قیامت قیام بکنه اینا رو میکوه، پودر میکنه، نرم میکنه. وقت وزان آیه، وزان آیه 105 سوره مبارکه تاها میشه، ویزان آیه سوره حاقه میشه و مانند اون. اما دکن نیست، فجعله دکاء یعنی فجعلها ارزن مستویتن، اون صورت در میاره، هر دو حقه. و این را از آیات قرآن کریم از سخنان انبیاء قبلی استفاده کرده و بیان کرده، و برای اینکه تکرار نشه، تلاقی دو تا کلمه باعث ثقل لسان نشه، استطاعو اول با حذف تا شده استاعو، استطاعوی دوم محفوظ مونده، وگرنه هر دو یکیه. نه اینکه این استطاع بود بعد یه الف اضافه شد استطاع استطاع، ما دیگه فعلی برای استطاع نداریم، استاع نداریم، افتعله داریم و افعله دیگه، افعله که نداریم که. این استطاعوی اول اصلش استطاعو بود، برای اینکه با استطاعوی دوم تلاقی نکنه و در لسان ثقل احساس نشه در انگام قرائت، اون تا هست شد. فمستاعو ان یظهروه و مستطاعو له نقبا. مطلب دیگه این که اونها از ذوالقرنین صد خواستن، ذوالقرنین گفت من به شما ردم میدهم. اونا سوالشون این بود که یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا و بينهم صدا. ذوالقرنین فرمود شما اون نیروهای مردمی رو فراهم بکنید، حقوقشون رو من میدم، اون مواد اولیه فراهم بکنید، هزینه شما میدم، اجعل بینکم و بینهم رد، من شما صد خواستی من رد میدم، شما صد سنگی و آجوری و سیمانی میخواستی من صد فلزی به شما میدم. این رد اقوای از اون صد است، اقدر از اون صد است. اجعل بینکم و بینهم رد ما. اما حالا چطور ذوالقرنین با یأجوج و مأجوج نجنگی؟ اولا اون چیزی که در مغرب زمین انجام داد به دستور الهی بود، برای اینکه قل لا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، معلوم میشه که به رهبری خودش یا الهام یا رهبری و پیامبری که از او دستور میگرفت درباره مردم مغرب زمین اون دو مطلب را گفته است. درباره مردم مشرق زمینم اگر میخواست جنگ بکنه با دستور برس، این یک. و ثانیاً اون قومی که قدم به قدم سنگر داشتن، گاهی میگفتن این تو دریا زندگی میکنن، گاهی میگفتن تو سرداب زندگی میکنن، اهل خونه نبودن، نه کاخ داشتن نه کوخ، نظیر این حیواناتی که تو غارها زندگی میکردن. جنگ کردن با این مردم هزینه زیاد دارد و درآمد کم، پس هم باید دستور برسه، کم که دستوری نرسیده بود، و هم این که فرصت مناسبی باید باشه تا در اون فرصت بجنگن، و هم این که جنگ با چنین مردمی کار آسانی نبود. اینا گفتن به این که لم نجعل لهم من دونها سترا، اینها بدتر از اونهایی بودن که من دونها سترا، یعنی یأجوج و مأجوج، بنابراین با اونها مأموریت جنگ پیدا نکردن. و این ایام هم که همه نیروهای ذوالقرنین حضور داشتن، نیروهای مردمی هم حضور داشتن، اونها قدرت این که بتوانن از این شیار عبور بکنن هم نداشتن، این مقدار بود. گرچه جریان جنگ مطرح نبود، ولی جریان تهاجم اونها هم مقدور نبود که اونها از اون طرف بخواهن حمله کنن. این کارها را ذوالقرنین انجام داده است. برای کسی بخواهد یه پایان نامه بنویسه جا برش هست که تحقیق کنه این اقوال متعددی که هست کدام یکی از اینا حقه، چون دو تا ذوالقرنین است، راهی رو که سیدن استاد رضوان الله طی کرده و بعضی هم پذیرفتن که مثلا احتمال این هست که منظور از این ذوالقرنین کورش باشه، این نیاز به فحص تاریخی عمیق داره که آیا کورش یه همچه قدرتی داشت که مغرب و مشرق عالم را به این وضع طی کنه یا نه. کورش اون دیانت را داشت که فرمان را از پیامبر بگیره یا مورد الهام باشه که خدای سبحان با او در مغرب چه بگوید در مشرق چه بگوید، دو اینا با ثابت بشه. و چند تا اسکندر داریم، چند تا ذوالقرنین داریم، در چه تاریخ بودن، اینا باید بررسی بشه. اگر کسی خواست به ذوالس قاطع حکم بکنه که منظور از ذوالقرنین کورشه، اما اگر در حد احتمال باشه، خب احتمال مشکلی رو به همراه نداره. پس این بیان سیدن استاد رضوان الله احتیاج به فحص بیشتری داره. مطلب دیگه این کلمه ترکناست و برخی ها بعضی از اقوام رو گفتن از همین در تفسیر ابی سعود از همین کلمه ترکنا گفتن مشتق شده است که اینها نامگذاریشون به همین صورت بود. خب فرمود وقتی این سد ساخته شد، سد فلزی، قال هازا رحمت من ربی، این عنایت الهی بود. نظیر اون چه که سلیمان گفته که در بحث دیروز خونده شد، فعضا جا وعد ربی جعله دکا، این را زمین مستوی قرار میده. اگر چون چه قرائت دکن باشد، اونگاه با سوره مبارکه تاها با سوره مبارکه حاقه میشه هماهنگ. و کان خب البته این که رحمت الهی اصلش آن است دیگر، منتها همین که آدم یک گروهی را نجات بده رحمت دیگه. و ترکنا بعضهم یموجو معدن یموجو فی بعضن، اونایی که کالفراش مبسوس منتشر می شوند، یا فیضاهم من اجداث الی ربهم ینسلون محشور می شوند، همون تو همان دیگه. وقتی اینا رو خواستن یوم ندعو کل اناس به امامهم، با فشار از این قبرها سر بر می دارن، مثل مرخ پرکشان حرکت می کنن، کالفراش مبسوس هم از یک هزه الی ربهم ینسلونن از سوی دیگه. لذا فرمود یموجو بعض هم پی بعض. در بعد از نفق سوره دوم هم همه شون یک جا جمع می شوند، برابر اون چی که در سوره مبارکه اضابقه آمد است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، در این حال که جمعن جمعیشون حاضرن، اما همه شون تنهان، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، که منظورش در سوره مبارکه نحل و اسراء اینا گذشت، همه با همن، اما هیچ کس کسی دیگری نمیشناسه. نظیر اون که در برزخ مطرح شد از اون خطبه الهاکم و تکاثر. خب و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، نسبت به کفار در برزخ هستن که حفرت من حفر نیران، جهنم رو از دور نشون میدن که النار یعرضون علیها غدوًا و عشیا، اینا رو میبرن نزدیک جهنم، یا از اینا رو میارن در حدی که جهنم میبینن، اینها را بر جهنم عرضه میکنن، آل فرعون را که در باری برزخ ایناست. النارو یعرضون علیها، نه تعرضو علیهم. اما در جریان قیامت که میخواد قیام بکند، میفهمد و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، اینا رو نشونشون میدیم. حالا قبلا هم مشابهش گذشت که ما یه جهنم منغول داریم، یه جهنم غیر منغول، اسراری در اونجاست که بسیاری از این اسرار رو ما نمیفهمیم. جهنم منغول را در سوره مبارکه فجر دارد و جی یومئذ به جهنم یومئذ کان کذا و کذا، این یعنی چی؟ این کدوم جهنمه؟ تو ذیل این آیه اون روایت است که با چند زنجیر جهنم رو کشون کشون میارد. ما اون چیزی را که میفهمیم اینه که یه جهنم منغول داریم، یه جهنم غیر منغول. اما اینا چیان؟ شرحشون چیه؟ خصوصیاتشون چیه؟ خیلی از این اسرار است که برای ما روشن نیست. خب جهنم رو میارم و جی یومئذ به جهنم است. ما اگر قرینه قطعی داشته باشیم، ادله دیگه داشته باشیم که منظور از جیه یعنی شما رو میبرن، نه خزبه. اما وقتی دلیل نداشتیم، بلکه روایات هم در زیل این آیه دارد که او رو با زنجیر کشون کشون میارن، معلوم شد دو تا جهنم هست. عرضه کردن جهنم هم دو جوره. یه وقتی اینا رو میبرن نزدیک جهنم، جهنم رو بر اینا عرضه میکنن، یه وقتی جهنم منغول را به اینها نشون میدن. این که دارد و عرضنا جهنم یومئذ، این با آیات سوره مبارکه فجر سازگارتر است که جهنم را نظیر کالای قابل عرضه این خریدارن، اونا خرید همین جهنم خریدن دیگر. اینا که به سمشتر و به انفسهم جهنم را خریدن، اینا تو نمایشگاه عالم عرضه مستقیم کالاست، هم بهشت عرضه کردن هم جهنم عرضه کردن، یه ده جهنم را خریدن، دین را دادن جهنم را خریدن. این که فهمت ما ربحت تجارتهم همینه، یشترون الحیات الدنیا بالآخره همینه، یشترون النار بالجنه همینه، اینا در نمایشگاه عالم در عرض مستقیم جهنم بخرن، ما این کار را در اونجا نشونشون دادیم. و عرضنا جهنم یومئذین للکافرین عرضا، کدوم کافر؟ اونایی که کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. هر دو را با کانه ذکر کرد، منتها کانت اول با کانوی دوم خیلی فرق میکند. غالبا انسان یا از راه چشم اشیاء رو میبیند، کتابهای رو مطالعه میکند، مناظر رو میبیند، متعظ میشه، یا از راه گوش مطالبی را میشنود و متعظ میشه. اگر چشم کسی بسته باشه، گوش کسی بسته باشه، این نه سمیع است نه بصیر. میشه وقتی سمیع و بصیرم نبود، وقتی واردات سمعی و بصری نداشت، صادرات خوبی هم نداره، کسی حرف خوب میزنه و خوب حرف میزنه که شنیده باشه و دیده باشه، اگه کسی مطلبی رو نشنیده، کتابی رو نخونده، چه توقع به این که او حرف خوب بزنه؟ چون مجرای وارداتی او بسته است، مجرای صادراتی او هم بسته است. از این مجاری سگانه بسته خبر میده که صم بکم عمیون، اینا کورن، اینا کرن، مجرای وارداتیشون بسته است. بکمن حرف صحیح هم از اینا شنیده نمیشه، مجرای صادراتی اینا بسته است. خب اگر کسی اهل مطالعه نیست تا کتاب بخونه، اهل گوش دادن مواعظم نیست که از راه گوش چیزی یاد بگیره، یه همچه آدمی کافر میمونه، چیز را نمیپذیره، این در حقیقت در نمایشگاه دنیا جهنم بخر است. بعد این که مر جهنم رو عرضه میکنه، میگه اینو خودت خریدی. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، خودشون آمدن پرده بافتن و جلوی چشمشون انداختن، وگرنه خدای سبحان اینا رو بی پرده خلق کرد. این غطا و این پرده را خودشون بافتند و خودشون آویختند. خدای سبحان در اون چیزی در سوره مبارکه قاف آمده فرمود این پرده را تو بافتی و آویختی، ما آمدیم الان برداشتیم. فکشفنا انکه غطا اکه، نه غطا انا یا غطا الحق، حق بی پرده است. خدا هم خود را بی پرده نشون داد با آیات و بینات خودش. تو با دست بافت خودت پرده بافتی و آویختی، بجارم نمیدیدی. الان ما این پرده را کنار زدیم، خیلی از جاره میبینی و بسر کل یوم حدید. غطا را خود انسان میبافد، خود انسان آویزان میکنه. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، برای اینکه اعراض را هم بفهماند با کلمه ان به کار رفته است، یعنی اعراض به تجاوزی داشتن از یاد خدا و از نام خدا. و کانو لا یستطیعون سمعا، اصلا نمیتونستن گوش بدن، با اینکه خدای سبحان اینا را سمیع و بصیر خلق کرد. فرمود جعلناه سمیعا بصیرا، فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. یا در سوره مبارکه انسان فرمود و جعلناه سمیعا بصیرا، این آمده خودش رو کروکور کرده. این نگاه به نامحرم این چشم را از دیدن آیات الهی کور میکنه. گوش دادن به صدای حرام این گوش را از شنیدن کلمات حق کر میکند. وقتی جا موعظه است این حالش رفتن نداره، وقتی منظره آموزنده است این حال نگاه کردن نداره. این که میبینه حال نگاه کردن نداره، برای اینکه چشمش واقعا بسته است، گوشش واقعا بسته است، به خودش بسته البته. خب این الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اینها و کانوا لا یستطیعون سمعا، اینها شبیه به همون جریان یعجوج و ماجوج هست. یعجوج و ماجوج اینا کسانی بودن که لا یکادون یفقهون قولا، یک سدی هم برای اینها شد که مزاحم کسی نباشد، در همون مدار بسته زندگی کنند. دو، تو این افسانه ها هست که اینها اینقدر گوش درازن که یک گوششون لحافشونه، یک گوششون زیراندازشون. تو این افسانه ها که البته نه اصلی داره، نه مبدعی داره، نه منتهایی داره، به جز خرافات هست، این افسانه هست. اما هر کس این افسانه را ساخته خوب بافته. بعضیا فقط در همون مدار دو تا گوش خودشون هستن، یعنی وقتی میخوان بخوابن این گوش راستشون لحافشونه، وقتی میخوان بخوابن اون گوش چپ زیراندازشونه. یعنی اینا فقط تو کار خودشون، حرف خودشون نمیشنون، حرف کسی رو نمیشنون. که اون کسی که در دیوان شمس گفت لحاف گوش چپ است و لحاف دی گوش راست، همینه. میگه اون کسی که اهل عقل نیست، اهل درایت نیست، اهل فکر نیست، اهل گوش است، فقط گوش به حرف خودش میدهد، این یعجوج و معجوج ماست. این قصه است، خرافات است، هیچ اصلی ندارد. اما ببینید بزرگان از این قصه و افسانه چه بهرهایی بردن، نظیر کار کلیله و دمنه که رأی گفت برهمن را. اصلش قصه است ولی مطلب حقه. یعنی کسی که فقط حرف خودش گوش میده، این یعجوج و معجوج هر قومیه که لحاف گوش چپ است و نمیدونه فلان گوش راستش. این دو تا گوش داره، فقط حرفای خودش میشنود و لا غیر. چون اونها این چنینن و کفارم این چنینن، این دوتا را ذات اقدس اله کنار هم ذکر کرده. فرمود اینا یعجوج و معجوج هم دیگه. مگه یعجوج و معجوج حقیقت شرعیه ندارد که؟ کسی که فقط حرف خودش گوش میده یعجوج و معجوج دیگه. یعنی شما توقع داشته باشید که یعجوج و معجوج حقیقت شرعیه داشته باشه، لغتی باشه، خیر. هر کسی در هر عصری در هر مستی به حرف خدا و پیغمبر گوش نمیده، به برهان گوش نمیده، به دلیل‌های معتبر گوش نمیده، حرف خودش گوش میده، یه گوشش لحاف یه گوشش زیرانداز. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. و این برابر همون در میاد که در سوره مبارکه یاسین دارد، جلو اینها سد، پشت سر اینها سد، هیچ جا رو نمیرن. فیضاهم مغمهون، سر به هوان. یعجوج و معجوج اون مشکل داشتن، اینا هم یعجوج و معجوجن. چرا یده در قیامت به اون صورت محشور میشون، به صورت با جنا محشور میشون، با گروه های دیگه محشور میشون؟ برای اینکه واقعا لا یکادون یفقهون قولا. در سوره مبارکه یاسین که قبلا گذشت، فبود این همه براهین اقامه کردی، چرا اینا حرف نمیفهمن؟ اینا هنوز نمیتونن بین جبر و تفویض و امر بین الامرین فرق بگذارن. بگو کلون من عند الله، ما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابک من حسنت فمن ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسه، قل کل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. آخه چه مردی من که حرف نمیفهمم؟ خب همینا که ابو سفیان های اون روز بودن، آیات سوره مبارکه یا دسا درباره اونها آمده، یا عجوج و معجوج قرنن هم همینطوره. اینا لا یکادون یفقهون قولا، اونجا هم فرمود فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چه چیز نمیفهمن؟ چون یعجوج و معجوج لایکادون یفقهون قولا هستن و اینها هم لایکادون یفقهون حدیثا هستن، به دنبال جریان یعجوج و معجوج گرفتار سدینن با سد فلزی سوم، اینا هم گرفتار سدینن. اینا لا اعین هم فی غطاء من ذکر یک و کانوا لا یستطیعون سمعا، دو برابر آیات سوره مبارکه یاسین فجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بقیه ان شاء الله روز شنبه. الحمدلله.